أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در این مسئله بود که واجب است وجود علت عند وجود المعلول. عده‌ای مخالفت کرده بودن و گفته بودن که نه، علت برای حدوث معلول لازمه، اما بعد از اینکه معلول حادث شد دیگه احتیاجی به علت نداره، پس میتونه معلول باشه در حالی که علت نیست. یعنی واجب نیست وجود علت عند وجود المعلول. فرمودن این حرف مبتنی بر این است که علت احتیاج به علت حدوث باشه نه امکان، و این حرف نادرسته و باز وابسته به اینه که معلول یک وجود مستقل باشه در حالی که اینطور نیست، معلول وجود رابطه. پس بنابراین فرض نداره که معلول باشه و علت نباشه. حالا می‌فرمایند با همین بیان یه پندار دیگری هم که بعضی از متکلمین دارند اونم باطل میشه. اون پندار اینه که گفتن برای اینکه یک فعلی ممکن باشه ایجادش برای فاعل، باید حادث زمانی باشه، یعنی باید یه زمانی معدوم باشه بعد فاعل بیاد او رو ایجاد کنه. اما اگر یه فعلی هیچ زمانی معدوم نباشه، یعنی دائمی الوجود باشه زمانن، خب این دیگه ایجاد کردنش ممکن نیست، چون ایجاد کردن این میشه تحصیل حاصل. خب موجوده دیگه، چیزی که همیشه موجوده ایجادش امکان نداره. پس برای اینکه ایجاد امکان داشته باشه باید اون معلول، اون فعل فاعل حادث زمانی باشه، یعنی سابقه عدم داشته باشه. خب این حرف به صورت ظاهر مثلا سر و صورتی داره، ولی آقای طباطبایی می‌فرمان با همون بیانات قبلی این حرف هم مردود میشه. برای اینکه سر احتیاج به علت اگر امکانه چه، چون ممکنه احتیاج به علت داره، خب حالا این یک ساعت بخواد موجود باشه برای همون یک ساعتش احتیاج به علت داره، یک قرن بخواد موجود باشه برای همون یک قرنش احتیاج داره، اگر در تمام طول زمان هم بخواد موجود باشه احتیاج داره به چی؟ به علت. چه؟ چون ممکنه احتیاج به علت داره، چه فرق میکنه حادث باشه و یا قدیم؟ چون شما که میگید دوام وجودش باعث میشه که بی نیاز بشه، اون وجود از کجا اومد؟ این وجود وجودیست که مال ذات خودشه، پس میشه واجب. اگر ممکنه و مال ذات خودش نیست، خب پس این وجود رو علت بهش داده که دائمی الوجوده. این وجودی که علت به او داده باعث بی نیازی نیست، این عین نیازه. این جواب اول. جواب دوم فرمان، مگه معلول وجود رابط نیست؟ اگه معلول وجود رابطه چه فرق میکنه یک ساعت موجود باشه علت متقوم به علت، صد سال هم موجود باشه متقوم به علت، دائما هم موجود باشه باز هم متقدمه به علته، پس دوام وجود شیء رو بی نیاز از علت نمی کنه. اشکال سوم اینه که خب شما راجع به زمان چی میگید؟ زمان آیا حادث زمانیه؟ میشه گفت زمان یه زمانی نبوده؟ خب این معناش اینه که در همون وقتی که زمان نبوده زمان بوده، یا در اون وقتی که زمان بوده چی میگید یه زمانی زمان نبوده، یعنی همون وقتی که زمان بوده زمان نبوده، این تناقضه. و قبلا فرمودن میفرمان قبلا ما این مسئله رو مطرح کردیم و جهات فسادش رو متذکر شدیم که اگر بخواید برای زمان حدوث زمانی قائل بشید باید قبل از زمان مادهی قائل بشید، صورتی قائل بشید، حرکتی قائل بشید و زمانی قائل بشید. خود اون زمان باز حادث زمانیه و همینطور تسلسل لازم میاد. اگرم بیایید بگید که این زمان اصلا از ممکنات نیست، یکی از این دوتا رو باید بگید، یا باید بگید اصلا یه امر وهمیه، خب پس حدوث زمانی وجودش میشه کل عدم، یا باید بگید از ذات واجب انتزاع میشه، این لازمش سفسطه است، یعنی یه چیزی باید تغییر در ذات واجب قائل بشید. اگرم بگید تغییر لازم نیست میشه سفسطه. بالاخره تفصیل این اشکالات میفرمایم قبلا گذشته. وقد اندفعت به ما تقدم مزعمتون اخرى لبعضهم، خود به خود دفع شد به وسیله بیانات گذشته پندار دیگری که بعضی از متکلمین دارن. با اون پندار این است که گفتن که من شرط صحت الفعل، از شرایط صحت فعل، صحت در فلسفه به معنی جواز، جواز در فلسفه به معنی امکان، یعنی اگه بخواد یه فعلی یه ایجادی امکان داشته باشه باید سبق عدم داشته باشه، مرادشون هم به سبق زمانیه، ما سبق ذاتی یعنی سبق عدم ذاتی رو قائلیم، اما اینا میگن سبق عدم زمانی، یعنی باید در یه زمانی معدوم باشه باید موجود بشه. و محصل حرفم، محصل این قول همینه که معلول به ما انه فعل لعلته، چون معلول علته فعل اوست، ایجاد شده یه توسط اوست، یجب ان یکون حادثا زمانی. خب این مدعا تعلیلش هم اینطوری آوردن، گفتن دوام وجود شی لا یجامع حاجته، اگر یه چیزی دائمی الوجود بود خب دیگه این نیاز نداره، وجود داره، چه احتیاج داره به علت؟ و لازم هذا القول ایزن، لازمه این قول باز این است که لازم نیست عدم و وجوب وجود المعلول، یا عدم و وجود المعلول عند وجود العله، لازمه حرف اینه که علت هست معلولش باید نباشه، تا یه زمانی باید نباشه بعد باشه، پس معلول عند وجود العله لازم نیست وجودش. وجه الاندفاع، وجه دفع این نظر این است که علت حاجت به علت امکانه و امکان لازمه ماهیته و ماهیت هم با معلول هست، کیف ما فرز وجودهو، وجود معلول رو هر گونه فرض کنیم ماهیت داره دیگه، وقتی ماهیت داشت باید ممکنه، امکان که داشت محتاجه، من غیر فرق بین الوجود دائمه و غیره، کیف ما فرز یعنی چه؟ یعنی من غیر فرق، هر جور وجود معلول رو فرض کنی یعنی چه؟ یعنی وجود یه ساعتی باشه، یه قرنی باشه، همیشگی باشه، هیچ فرق نمی‌کنه، فرقی نیست بین وجود دائم و غیر دائم. علاوه بر این وجود معلول رابطه به نسبه الالله، قائمه به علت، غیر مستقل انها، از علت استقلالی نداره، و من الممتنه، اون وقت محاله ان ينقلب مستغنيا عن المستقل الذي يقوم به، محاله که این بشه مستغنی از اون مستقل، چون گفتی دوام وجود او رو چیکار میکنه؟ مستغنی میکنه، میگیم نه چه فرق میکنه دائمی الوجود هم باشه مستغنیش نمیکنه، پس بنابراین و من الممتنع ان ينقلب مستغنيا عن المستقل الذي يقوم به، حالا سواء كان دائما او منقطعا. علاوه بر این، اشکال دیگرش اینه که لازم هذا القول خروج الزمان من افق الممکنات. شما باید بگید این لازمه حرفتون اینه که زمان دیگه از افق ممکنات و از افق معلول ها خارجه، چون برای معلول شما گفتید شرطش اینه که حادثه زمانی باشه. خب زمان که نمیتونه حادثه زمانی باشه، بلا تناقض میشه، یعنی باید در یه زمانی نباشه. پس اون زمان هم زمان هست و هم زمان نیست. فقط تقدم از جهات فساد این حرف که کسی زمان رو بخواد حادث زمانی بگیره یا زمان رو از افق ممکنات خارج کنه. از افق ممکنات که خارج شد یا باید بشه اعتباری، پس حدوث زمانی دیگه هیچ میشه، یعنی مدعای خودتون از بین میره، یا باید بگید از وجود واجب انتزاع میشه، اونم لازمش تغییر در ذات واجبه. فصل چهارم مرحله علت و معلول راجع به قاعده الواحده. این قاعده یک اصل داره و یک عکس. اصلش اینه که الواحد لا یصدر منه الا الواحد، یعنی علت واحد صادر نمی شود از او جز معلول واحد. این اصل رو اول توضیح میدن که ما منظورمون از این قاعده چی هست، بعد اثبات میکنن، بعد از اثبات این قاعده کسانی هستند که آمدن دلیل اقامه کردن علیه این قاعده، یعنی معارضه کردن. اونا میگن الواحدو لابد ان یصدر منه اکثر من واحد. ما گفتیم الواحد لا یصدر منه الا الواحد، اونا میگن نه خیر، الواحد یجب ان یصدر منه اکثر من واحد. مدعای مقابل مدعای ما، برای مدعا هم استدلال کردن که اون استدلال اسمش معارضه است، یعنی شما برای حرف خود استدلال کردی، اونم مقابل شما وایستاده و برای نقیض حرف شما که مدعای خودشه استدلال. بعد از اینکه اون معارضه رو متعرض شدن، اون وقت میفرمند که از این بیانی که برای اصل قاعده کردیم سه نتیجه گرفته میشه که یکی از اون نتیجه ها عکس قاعده است. پس عکس قاعده هم در حقیقت از همون بیانی که برای اصل استفاده میشه. خب اما مسئله اول توضیح قاعده. بفرمایید توضیح، اولا الواحد که میگیم مراد از واحد عبارت است از اون چیزی که هیچ نوع کثرتی درش نیست. چون کسرت، من کسرت چند جوره؟ من کسرت دو جوره. یکی کسرت به ترکیب، یه چیزی واحد باشه اما دارای اجزا باشه، یک چیزی واحد باشه اما دارای جهات کثیره خارجیه باشه. اجزا هم یعنی اجزای خارجی. این اگه اینطوری بود، این واحد مورد نظر ما نیست. واحد مورد نظر ما یعنی اونی که اجزاء خارجی جهات کثیره خارجی نداره. علاوه بر این، واحد یعنی چندتا هم نباشه. واحد یعنی یکی باشه، چندتا نباشه خیلی روشنه، واحد یعنی نه کثیر. مرکب نباشه، این احتیاج به توضیح داره. یا همین توضیح رو دادیم، گفتیم ما که میگیم واحد، هر واحدی رو نمیگیم، واحد زوج جهات رو نمیگیم، واحدی که جهات نداره میگیم، واحدی که اجزا نداره میگیم. خب پس در حقیقت واحد در اینجا به معنای بسیط مقابل با مرکب و کثیر، هم مرکب رو ترد نف میکنه هم کثیر، یعنی واحدی گفتی هم مرکب خارج میشه هم کثیر. خب اگر اینه الواحد یعنی علت واحد، علت واحد یعنی علتی که بسیط هست و چندتا هم نیست، علتی که یه دونه علت بسیطه. خب می‌فرمان این لا یستر منها الا الواحد، دلیلش چیه؟ پس توضیحش همش در حقیقت توضیح همین کلمه واحده، که واحد در اینجا به معنای مقابل مرکب و مقابل کثیر هر دوست. خب اما استدلال بر این مسئله می‌فرمان مقدمه اولش اینه که شما توجه دارید که اون چه از علت علته ذات العله علته. ذات العله یعنی چه؟ ذات العله چیزی جز وجود علت نیست. در همون فصل اول مرحله علت و معلول خوندیم که علت همون وجودیست که متوقفون علیه نسبت به معلول، مؤثر در وجود معلول. این روشنه که علت یعنی اون وجودی که مؤثره، فاعله، موجده. خب این یک مقدمه که قابل تنبیه بود. مقدمه دوم این احتیاج به استدلال نداره، بین قبلا بیان شده، توضیح داده شده. مقدمه دوم اینه که بین علت و معلول سنخیت لازمه، یعنی این وجودی که علت با معلولش باید سنخیت داشته باشه، سنخیت وجودی بین این و او، سنخیت وجودی باشه. سنخیت وجودی یعنی بینشون بالاخره یه تناسبی از نظر وجودی باید باشه. اما حالا ما میتونیم درک بکنیم یا نکنیم که این چه تناسبیه؟ نه، چون ما وجود رو نمیتونیم بشناسیم، تناسبش هم ممکنه نشناسیم. اما این قاعده رو خوب میفهمیم که بین علت و معلول سنخیت لازمه. چرا؟ برای من دلیلش اینه که اگر سنخیت لازم نباشه، لازمش اینه که هر وجودی بتونه علت باشه برای هر وجود دیگری. چون معلول یه وجوده، علت میخواد یعنی یه وجودی رو میخواد، دیگه هیچ سنخیتی تناسبی لازم نیست. در حالی که این بل بداها اینطور نیست. اگه اینطور بود که هر چیز میتونست علت هر چیز باشه خیلی راحت بود، ولی ببینید نیست. هر چیزی علت مناسب خودش رو داره. همین که هر چیزی علت مناسب خودش داره، همین میگیم سنخیت، سنخیت بین علت و معلول. اینم مقدمه دوم. خب حالا می‌فرمان اگر علت شما واحده، جهات کثیر درش نیست، چند تا چیز هم نیست، بخواد چند چیز ازش صادر بشه، خب باید با هر یک از اون چیزها سنخیت داشته باشه. در حالی که در او جهات کثیر نیست که با هر جهتی با یکی از اون چیزها سنخیت داشته. لذا گفتن این قاعده، نوعاً فکما گفتن که اگر کسی این قاعده رو انکار کرده، برای اینکه درست تصور نکرده، تصورش کافی است برای تصدیقش. اگر ما توجه بکنیم که علیت و معلولیت نه صرف ترتب اتفاقی، صرف اینکه یه چیز دنبال یه چیز بیاد نیست، علیت و معلولیت یعنی تأثیر و شیئن فی شیئن آخر، و تأثیر و شیئن فی شیئن آخر باید یه تناسبی که همون تناسب موجب اون رابطه ضروری میشه که اسمش علیته. علیت که تعاقب نیست که هیوم میگه، علیت یه رابطه عینیست بین وجودی و وجود دیگه. اگه اینو کسی توجه بکنه و واحد را هم ملتفت باشه که واحد یعنی چه، وقت خیلی روشنه که از اون سنخ واحد یک سنخ معلول بیشتر صادر نمیشه. بعد از اینکه این استدلال کردن، اون معارضه رو نقل کن، طرف میگه که خب درست شما دلیل آوردی برای مدعای خودت، اما ما هم مدعایی داریم، نقیض مدعای شما و دلیلم برای مدعا دار. با اون چیه؟ بفرمان که ما بعدها در بحث الهیات بالمعنى الاخص میایم اثبات میکنیم که خداوند متعال علا کل شیئن قدیر. خب خداوند متعال اگر علا کل شیئن قدیر یعنی همه چیز معلول واجبه. اگر همه چیز معلول واجبه دیگه شما واحدی واحدتر از واجب دارید؟ واحدیست بسیط، کثرت هم نداره، یعنی در همون الهیات بالمعنى الاخص روشن میشه، اثبات میشه که واجب نه وحد کثرت داره به معنای این که چند تا واجب داشته باشیم، نه ترکب داره به معنای این که اجزاء داشته باشه، حتی اجزاء تحلیلی هم نداره، با اینکه اونی که موضوع بحث شماست فقط اجزاء خارجیه، اما اونه که اجزای خارجی نداره، اجزای عقلی نداره، اجزای تحلیلی نداره، هیچ، بسیط من جمیع الجهات. خب پس واحد تر از واجب دیگه ما نداریم. این قاعده اگه واجب و شامل نشه هیچی دیگر هم نمیتونه شامل بشه. مطمئنن یکی از مصادیق بارزش واجبه. خب این قاعده اگه درست باشه معناش اینه که از واجب فقط یک چیز صادر میشه، الواحد لا یصدر منه الا الواحد. با اینکه ان الله علی کل شیء قدیر یه مسئله برهانیه و اون میگه که خداوند متعال علت برای همه اشیائه، پس بنابراین ما هم دلیل داریم بر اینکه الواحد یجب ان یصدر منه اکثر من واحد. آقای طباطبایی میفرمند که کی به شما گفته که وقتی واجب میخواد کثیر ازش صادر بشه باید همه اون کثیرها در عرض هم صادر بشه؟ واجب کثیر ازش صادر میشه، منتها یکی از این کثرت ها بلا واسطه، برای اینکه یکی وجودی ما داریم که غیر متناهی است از نظر کمالات مثل خود واجب، منتها فرقی داره با واجب و اون اینکه واجب وجود مستقله و این وجود رابطه، همین فرق. البته این فرق خیلی فرقه، فکر نکنید حالا این رابط شد و مستقل شد از این شد خدا، نه. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک. این که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، به این مناسبته که مال الله آیتون اکبر از امیرالمومنین علیه السلام توی خودش فرمود مال الله آیتون اکبر من، آیه‌ای که اکبر از اون آیه نیست، اون آیه بی نهایته، منتها بی نهایت متقوم، بی نهایت رابط، چنان که خود واجب بی نهایت قیومه. اونی که مستقیماً با واجب سنخیت داره که اون باید از واجب صادر بشه همون وجوده. این مثل اینه که اگر یه آقایی الان مثلا رفته و استاد کرسی فلسفه شده، درس فلسفهی که اون میگه غیر اون اصالت الوجودیه که کسی که روز اول آمده فلسفه داره میخونه میفهمه و غیر اون بیانیست که اون داره، یه خط، همین خطی که نوشته میشه. یه بچه امروز کلاس اوله، میره یه الف می نویسه، یه جیم می نویسه، بالاخره کلاغ‌پر می کشه و میره. یه کسی هم سالها رفته کلاس خطاطی، اونی که از اون خطا با اون خطاط تناسب داره، ولی اینکه این خطاط می تونه اون ناقصه رو بکشه، ولی اون تناسب با او نداره، با او تناسبه، یعنی به ما انهوی خطاطی که وجودیست که 10 سال کار کرده، این یه وجود ناقصی از او، اگه اینو ایجاد بکنه، این یا باید بخل باشه در انجام، یا باید دستش لرزیده باشه یعنی عجز باشه، یا باید یه لحظه علمش ازش گرفته شده باشه، حسبه پیدا کرده باشه، نه برای همیشه گرفته باشه. ولی اگر وجود علم داره، قدرت داره، بخلم نداره، اونطور خط نوشتن با این تناسب نداره. پس بنابراین اول چیزی که از واجب صادر میشه وجود بی نهایته، منتها خود اون وجود بی نهایت علت است برای یه وجودی که از خودش از عفه و همینطور. پس همه چیز معلول واجبن، منتها یکی بلا واسطه و بقیه معل واسطه. ان الله علی کل شیء قدیر، کی گفته همش باید عرضی باشه؟ قانون الواحد با ان الله علی کل شیء قدیر به این طور قابل جمعه.
همه
بله همینطور هم هست، هر چی در عالم هست در واجب هست، اما بدون حد، بدون نقص. برای اینکه تناسب نداره. ما همین آقای طباطبایی فرمودن آقا چرا خدا نتونه شتر را از سوراخ سوزن رد کنه؟
محاله.
اینم میفرمان محاله. چرا؟ برای اینکه اون دلیل استحالش اثبات کرد. همین دلیلی که الان آوردیم برای قاعده الواحد. حالا از روش نگاه بکنید ببینید که کدوم دلیل. بله ولی خوب بافتن، فی ان الواحد خیلی محکم بافتن. امام رضا صلوات الله علیه همونطوری که نقل شده در عیون اخبار رضا سید، نه توحید صدوقه، میگه الیسی هم بقی لک ان تعلم ان الواحد لا یستر منه الا الواحد، یه همچین مضمونیه. حالا به این تعبیر شناشی یه چیزی شبیه اینه، فی ان الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. بل مراد بالواحد الامر البسيط الذي ليس في ذاته جهة تركيبيه مكثره. مراد به واحد اون امر بسیطه، یعنی اولا یه امره، ثانیا بسیطه که در ذاتش جهت ترکیبی که باعث کثرت بشه نیست، کثرت آفرین باشه. پس علت واحده که موضوع این قاعده است، اون علت بسیطه است که هیه به ذات حل بسیطه علت، و معلول واحد اون معلول بسیطه است که به ذات حل بسیطه معلول. فل مراد بالواحد، مراد به واحد هم باید یکی باشه هم جز نداشته باشه. ما یقابل الکثیر، کثیر به دو معنا، کثیری که لهو اجزا مثل مرکب او آهاد، آهاد و اجزایی که البته متواینه، لا ترجع الى جهت واحد، که به یه جهت برنمیگره، ولی حالا بعد متعرض میشن، ممکنه چند چیز با هم ترکیب بشن اما یه وحدت پیدا کنن و از اون وحدت کثیری، ببخشید وحدت واحد صادر بشه، ولو این شی کثیره اما از کثیرش به ماهو و کثیر، این البته مربوط به عکس قاعده است. مرکب هست ولی وحدت حقیقی داره، از اون وحدتش صادر میشه نه از عکس. حالا میاد توضیحش. بیانه این که ان المبدا الذی یستر عنه وجود المعلول هو وجود العلل، اون مبدعی که وجود معلول از او صادر میشه وجود علته، که وجود علت هو نفس و ذات العله. وجود علت دیگه یه لعاب نیست که رو علت زدن، خود ذات علت همون وجودشه دیگه، بنابر اصالت الوجود. فل الله یه نفس الوجود الذی یستر عنه وجود المعلول و این قطع نظران کلشه، خود اون وجود علته. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که بمن الواجب ان یکون بین المعلول و علته سنخیه ذاتیه، از ضروری ها اینه که باید بین معلول و علتش یه سنخیت ذاتی باشه. ذات در اینجا همونطور که ملاحظه فرمودید عین وجود علته. این ذات به معنای ماهیت نیست که قبلها مطرح می شد. ذات یعنی وجود. سنخیت ذاتی یعنی سنخیت وجودی. سنخیت وجودی باید باشه بین علت و معلول، که این سنخیت المخصصت لصدور المعلول عن العله، تخصیص داده صدور این معلول رو از این علت. چرا حرارت از این آتش صادر میشه؟ چرا این سیب اون بو رو میده، گلابی اون طعم میده؟ چرا؟ و الا علت یعنی اونی که تخصیص میده صدور یک معلولی را از علت، اون سنخیته. خب یه کسی بگه نه، کی گفته و من الواجب ان یکون بین المعلول و علته سنخیه؟ نه این سنخیت لازم نیست. فرمان میدین اگه گفتی سنخیت لازم نیست باید چی بگی؟ و الا کان کل شیء علتا لکل شیء. خب باید هر چیز علت هر چیز بتونه باشه و کل شیء معلولا لکل شیء. ماهی کثیر صادر بشه تقررت فی ذات العله جهات کثیره متباینه متدافعه. به دلیل سنخیت باید در ذات علت جهات کثیر، برای اینکه سنخیت سنخیت وجودی بود، سنخیت وجودی یعنی در ذات، باید در ذات علت جهات کثیر متباینه متدافعی باشه.
چرا ما در تمام به اعتبار همین جهت وحدت ها عبارت هست از
شما وجودها رو محدود میبینید یا نه؟ با اون محدودیت عینت تراب و رب الارباب سنخیت نداره. جهت مشترک دارن ولی وحدت متواتی نیست. وجود وجود مشککه، یعنی مراتب مختلف داره. بله اون اشکال رو بعضی‌ها کردن ولی جوابش همینه که وحدت حقیقت وجود هیچ منافاتی نداره با اختلاف وجودات. البته ما به اختلاف عین ما به اشتراکه، ولی بالاخره سیب با گلابی دوتاست، گلابی با قنبید وجودن دوتاست. جهت واحد یعنی همه هستند، اما همه این هست ها مختلفند، یکی هست و یکی نیست نیست. بله هیچ پیدا نمیشه. بله بله تقررت، نه سنخیت وجودی میخواد، یه جهت اعتباری نیست، یه مفهوم وجود از همش انتظام میشه که نیست.
همش هستی دارم بلاخره.
خب بله بالاخره، ولی هستی ها همش یکیه.
هستی
یعنی متواتی حقیقت هستی یا مشککه؟ مشککه پس مختلف. تقررت فی ذات العله جهات کثیره متباینه متدافعه و حالی که فقط فرضت بسیطه ذات جهت واحده هزا خود. فالواحد یعنی یک علت با یه سنخ وجود، لا یستر عنه الا الواحد، یعنی معلولی مسانخ با او و هو المطلوب. قد طور زبر این حرف بالمعارضه، یعنی کس نیومده به این دلیل اشکال بکنه یا یکی از مقدمات این دلیل رو منع بکنه، بگه نمنع مقدمه اول را نمنع مقدمه ثانی را، بلکه گفته شما دلیل داری برای خود اون طرف جو، ما هم دلیل داریم برای خودمون این طرف جو. معارضه یعنی این، برای مدعای خودش که نقیض مدعای ماست دلیل اقامه کرده. گفته ان لازمه، اگه این حرف درست باشه لازمش اینه که قدرت نداشته باشه واجب تعالی بر ایجاد اکثر من واحد، برای اینکه الواحد لا یستر منه الا الواحد. و فیه، اگه شما این حرف رو زدید تقیید و قدرته، قدرت خدا رو مقید کردید، خب بشه میگه وقت برهن، معارضش در همین جاست که وقت برهن به برهان اقامه شده بر این که مطلق قدرت او، مطلقه یعنی عامه، یعنی قید نداره، محدود نیست، و این قدرت هم عین ذات واجبه، یعنی قابل تفکیک هم نیست، قدرت مطلقه ای داره که عین ذاتشه. و یرده انه مستحیل، اینی که شما میگی که همه چیز بلا واسطه از واجب بخواد صادر بشه محال، بل برهان، و اون برهانی که ما آوردیم که شما نتونستی دفعش کنی، رفتی خودت اون طرف جو وایستادی. ول قدرت لا تتعلق بالمحال، قدرت که به محال تعلق نمیگیره، برای اینکه محال چیزی نیست، بدلان و محض لا شیئیت له، باید شیء باشه، یعنی امکان داشته باشه. فل قدرت المطلقه علا اطلاقها، پس قدرت مطلقه به اطلاق خودش هست، برای اینکه ان الله علا کل شیء قدیر، این که شما میگه اصلا لا شیء، لا ذاته، مثل اجتماع نقیزه اینه، چون معناش اینه که همه اینها با اینکه کثیر هستند سنخیت دارن با واجب، پس در ذات واجب جهات کثیره هست، پس در عین اینکه بسیطه بسیط نیست، بله این اجتماع نقیزه. و کل موجود معلول له تعالی، همه موجودات معلول واجبن، حالا بلا واسطه یا معلول و معلوله، و معلول المعلوله معلول معلول معلوله دیگه، همطور تا برید آخر. خب بگید معلول معلول که شد که ان الله علی کل شیء قدیر، درست نشد، خدا برای هر چیز قادر، میگه نه، و معلول المعلوله معلول حقیقتا، یعنی اصلا اون باب مساوی المساوی قیاس مساوات، معلول المعلوله معلول. بله بله بله، این مثل اینه که یک آقا نمیره مثلا فرض کنید حالا خیلی خونش رو جارو کنه، بیل بزنه باغچه‌شو، ولی اون خادمش این کارو میکنه، و یتفرع علیه اولا، بفرمان بر اساس این نظر کثیر لا یصدر عن الواحد، یعنی نمیشه یک علت، ببخشید، علل کثیر ازش واحد صادر نمیشه. بله.
اون واحدی که از صلاح الله و دلستان میشه، اونم خودش واحد به معنی دیگه نیست، اون دیگه جهات کثیره داره.
بله، حالا اونا دیگه بعد در فعل باری میاد. فعلا ما این قاعده الواحد رو با این بیانش بیش از این اینجا اثبات نمی کنیم. اما در بحث فعل باری میاد که حالا چه جور کثرت رو توجیه میکنید، کثرت های عرضی، کثرت طولی که هیچ مشکلی نداره، مشکل در کجاست؟ کثرت های عرضی انشاءالله میاد در فعل باری. بفرمان که اگر علل کثیر شد، بنابراین معلول واحد نمیتونه باشه، مگر اینکه اون وحدت یه وحدتی باشه که ضعیف باشه. وحدت ضعیف یکی وحدت نوعیه، وحدت نوعی با کثرت عددی سازگاره، یعنی وحدته، ولی وحدتیست که با کثرت سازگاره. در اینجا میشه کثیر علت این واحد باشه، چطور؟ برای من مثل این که حرارت واحد نوعیه، اما یه حرارت هست در این زغالی که شما آتش کردید، یه حرارت هست در خورشید، یه حرارت هست در این میلهی که مثلا توقه دوچرخه داره بهش میکرده، این توپی دوچرخه، همه اینها حرارت دارن، اما حرارت نوعیست، نوع وحدت نوعی داره، وحدت نوعی با کثرت عددی سازگاره، یعنی حرارت اون زغاله، حرارت اون آهنی که وسط توقه دوچرخه هست نیست، اون شخصش یه شخصه، این یه شخص دیگره، چنان که هر دوی اینها به شخص غیر حرارت خورشیدن، این وحدت نوعی با کثرت سازگاره. وقتی با کثرت سازگاره علتش هم میتونه کثیر باشه. علت اون حرکت سریع یا استکاکه، علت این آتشه، علت اون خورشید. اشکال نداره. یا اینکه نه، باز وحدتی که در اون معلوله وحدت ضعیفه به شبیه وحدت نوعی. شبیه وحدت نوعی مثل چی؟ فهم مثل این که ببینید هیولا در بحث های مقولات گفته شد معلولیت داره نسبت به صورت. چرا؟ برای اینکه هیولا قوه محضه و برای فعلیتش احتیاج داره به چی؟ به صورت. اگه صورت نباشه هیولا موجودیت نخواهد. هیولا هم واحده، یعنی هیولا چون قوه صرفه و صرف و شی لا یتسنا ولا یتکه، خود هیولا فی حد نفسه کثرت بردار نید. اما همین هیولا در این انگشت اول من هست، در انگشت شما هست، در انگشت بغلیم هم هست، در همه این موجودات هست. هر جایی اون صورتی که روی هیولاست چیکار کرده؟ علت برای اون هیولا. بفرمایید درست. اینجا صورت‌های مختلف، اون صورت آبی، صورت خاکی، صورت سیبی، صورت گلابی، اینا همه صور مختلف آمدن اون هیولا رو نگه داشتن. یا در جایی که نطفه میشه علقه، اینجا باز روشن‌تره، علقه میشه مزغه، مزغه میشه جنین، هیولا واحده در حالی که صور چیه؟ مختلف. فرمان اون وحدت، وحدت ضعیفه. چون وحدت، وحدت ضعیفه میتونه علتش امور کثیره باشه. چرا وحدت ضعیفه؟ برای اینکه وحدت هیولا در صورتی وحدت حقیقیه که خودش فعلیت داشته باشه. اون اصلا هیچ فعلیتی از خودش نداره. تحققش و فعلیتش و وحدتش قائمه به چیه؟ به اون صورت هست. تشخصی نداره تا وحدت داشته باشه، فعلیتی نداره تا وحدت مشخص. این یه وحدتیست مثل اون وحدت نوعی مبهم که با کثرت صور منافاتی نداره، برای اینکه خود این کثرت ها هستن که به او تازه وحدت میدن. هر صورتی که میاد روش واحد میشه اون هیولا به او. این بیانی که کردن بعد میفرمان که این البته طبق نظر قومی که صور یکی میاد یکی میره، یعنی طبق نظر مشاعی که حرکت جوهری رو قائل نیست و قائل به کون و فساده، میگه صورت نطفه محقق میشه از بین میره، بعد صورت علقه محقق میشه باز از بین میره. اون وقت این مشکل پیدا میشه که این صورت‌های مختلف چطور ازشون واحد صادر شده، چطور معلولشون واحده. اما بنابر نظر ما اصلا اینا صورت‌های متعدد نیستن، یک صورت واحده، یک صورت واحده، یعنی علت واحده، معلول هم چیه؟ واحد. و من قبلا به این اشاره کردیم، بعدم در حرکت شد. باز می‌فرمایند یه نوعش هم اینه که میشه کثیر از واحد صادر بشه ولی به این صورت، ببخشید واحد از کثیر صادر بشه ولی به این صورت که یه مجموعه ای از اجزا با هم ترکیب میشن، ولی بعد از ترکیب یه ترکیب حقیقیه که یه وحدتی پیدا میشه و اون معلول، معلول اون واحده، نه معلول اون کثرت ها. نظیر ترکیب های حقیقی. در ترکیب حقیقی اگر ماده با صورت ترکیب میشه، یا مثلا در همین مسائل شیمیایی این مثلا اکسیژن و هیدروژن که ترکیب میشه، یه صورت جدیدی محقق میشه و اون صورت مائیه است. اون صورت مائیه اثرش رفع آتشه. رفع آتش معلول اکسیژن تنها نیست، معلول هیدروژن هم نیست، معلول دوتاش هم نیست، معلول اون امر واحدی است که اسمش عبارت است از ما، صورت ماییه که اکسیژن و هیدروژن نسبت به او حکم ماده رو دارن، ماده ثانیاً برای اون صورت. اگر میبینید از کثیر واحد ساده میشه، این در حقیقت از کثیر نیست، از اون واحده است. شما چون اون صورته با اون اکسیژن و هیدروژن که مادهش اتحاد داره، فکر میکنی که معلول از کثیر ساده شد. یه جور دیگه هم اینه که یک چیزی مرکبه دارای اجزائه، بلکه از یه جزئش معلول ساده، بخشید علت مرکبه دارای اجزائه، از یه جزئش معلول صادر شده، ولی چون این جز کنار بقیه اجزائه، شما خیال میکنی که همه اونها مؤثر بودن. پس اگر یه جایی علل کثیره ازشون معلول واحد صادر میشه، به یکی از این چهار صورته و غیر این امکان نداره. این فرع اول میفرمان یتفرع علیه اولا، که کثیر لا یصدر عنه الواحد، کثیر ازش واحد صادر نمیشه. پس اگر صادر شد واحدی عن الکثیر، یا اینکه اون واحد واحد نوعی است، زا افراد کثیره، خب واحد نوعی وحدت نوعی با کثرت فردی سازگاره، یستن دو کل فرد منها الى علت خاصه، که هر فردی از این افراد به علت خاصی مستنده، مثل حقیقت معالیل کثیره هستن با علل کثیره، منتها این معالیل نوعی دارن که با کثرت عددیشون منافاتی نداره، مثل این که همه انسان‌ها انسانن، وحدت نوعی دارن در حالی که چند میلیاردن. او تکون و وحدته عددیه، یا این که نه، وحدت وحدت عددیه، اما وحدت عددی ضعیفه، برای اینکه هیچ فعلیتی نداره. کل وحدت نوعیه، این کل فقط تنظیره، شبیه وحدت نوعی، یعنی همطور که وحدت نوعی ضعیف بود، این وحدت وحدت عددیه، وحدت نوعی نیست، اما مثل وحدت نوعی ضعیفه. مثل چی؟ مثل هیولا که واحد بالعدده، برای اینکه هیولا صرف القوه است و صرف الشیء، لا یتسنا ولا یتکر، اما فعلیت نداره. این وقتی فعلیت نداره، مستند وجودش به مفارقی، به یک علت مجرد، که یقیم اون مفارق وجود هیولا را به صور، اشکال در همینجاست، به صور متوارده. این صورتهایی که یکی پس از دیگری وارد میشن بر او، واحدتن بعد واحد، نطفه است، علقه است، مزغه است، خب اینا که مختلفن، نطفه و علقه و مزغه و جنین و بعدم خاک و بعد دوباره مثلا گیاه و همینطور چیزهای مختلفی که میاد ماده واحده، خب این صور مختلف علتن برای اون ماده، بلکه اون ماده چون وحدتش، چون در حقیقت ماده فعلیت نداره که بگی با اون فعلیت سنخیت داره با یکی از این صورت‌ها. یه چیزیست مبهم با هر چیزی، بیرنگه، امر بیرنگ با هر رنگی سنخیت میتونه داشته باشه، مثل هیولای واحد بالعدد که مستند از وجودش به مفارقی که یقیم وجودها به وسیله صور متوارده. الان ما غلط هول حکما، برن طبق نظر حکمای قبل از صدر متعلقین که قائل به کون و فساد بودن، فقط تقدم الکلامو فی که این کون و فساد نیست که یه صورت از بین میره، یه صورت واحد از اول دنیا تا آخر دنیا. و این معنی یکون سو وجه چهارم این است که لیل کثیر جهت، وجه سوم، یکون لیل کثیر جهت و وحدتن، برای این کثیر یه جهت وحدت است، درسته کثیره اما یه جهت وحدت داره، مثل مرکبات حقیقی که اجزا کثیرن ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن یه واحد حقیقی محقق میشه، که اون صورتی است که میاد روی تمام این اجزا و پوشش میده همه رو، که یستن دو به اون جهت وحدت معلول، باز معلول واحد از علل کثیر صادر نشد، از همون واحد صادر شد. چهارمش هم این که و اما یکون الکثیر مرکبن زا اجزا یفعل الواحد، یعنی معلول واحد را به واحد من الاجزا، اما فینسب الى مرکب. فرع دوم این است که معلول واحد نمیتونه علل کثیر داشته باشه، حالا خواه این علل کثیر اجتماع در وجود بکنن یعنی این معلول همین الان که موجوده چند تا علت علت او باشن، یا اینکه نه تعاقب در وجود داشته باشن، یعنی یکی بیاد یکی بره. این معلول واحد معلول همه اونها بخواد باشه نمیشه. اما صورت اجتماعش میفرمان برای اینکه اگه اون علل اجتماع کردن، هر کدوم از این علتها مسانخت داره با یک معلولی یا با یه جهتی، خب اون جهت رو ایجاد میکنه. پس بنابراین اون معلول شما یا میشه کثیر یعنی زا افراد واحد نیست، یا میشه مرکب یعنی زا جهات باز یعنی واحد نیست. پس باز برمیگرده به این که اون واحدتون در واحد بودنش دچار تناقض میشه، یعنی در عین اینکه واحده میشه چی؟ کثیر. در اونجایی هم که متوارد باشن، یه علت الان معلول رو ایجاد کرده، بعد اون علت میره، همون معلول به وسیله وجود دیگری در ادامه وجود ایجاد میشه و همینطور ادامه وجودش وابسته به یه علت دیگر. خب میفرمان تو این علل با هم متباینه، باید اون معلول یا متعدد باشه، یعنی اون علت اولی یک معلول اولی یه چیز بوده، منتها مثل این صورتهایی که روی فیلم میاد که متعدده اما چون فاصله زمانیشون کمه شما یکی حساب کرد، یا اینکه نه اون معلول اصلا جهات کثیره داره که به هر جهتیش معلول یک علتیه. پس بنابراین هر کارش بکنید وحدتش حفظ نمیشه، یعنی دوچار تناقض میشه در وحدت، یعنی در عین اینکه واحده باید واحد نباشه، و ثانیا اینکه معلول واحد لا یفعل فیه علل کثیره. حالا خواه باشد این فعل علل کثیره علی سبیل الاجتماع، اجتماع یعنی چی؟ یعنی فی عرض واحد، در عرض هم بیان و هجوم بیارن یه معلول بخوان ایجاد کنن، چون اگه اینطوری باشه یؤدی الی تناقض، در صورتی که هر کدام به تنهایی علته ها، نه اینکه اینا بعضیشون ماده است بعضیشون صورت بعضیشون علت قاییه بعضیشون علت فاعلی، در حقیقت همون فاعل موجده. برای اینکه لانهو اگه اینطور گفتی یؤدی به تناقض در ذات واحد، یعنی اون واحد باید در اینکه واحده واحد نباشه، تناقض در ذات واحد منجر میشه به اینکه واحد نباشه یعنی کثرت داشته باشه. یا کان علی سبیل توارد، توارد یعنی چه؟ یعنی به قیام علت علی بعد علت. خب اینجا هم باز مشکل میشه، برای اینکه لزوم ما تقدم همین محضوری که گفتیم باز پیش میاد، برای اینکه این شی در این اینکه واحده باید یا کثیر باشه یا جهات کثیر داشته باشه، بلکه اینجا بیشتر بهش میخوره که کثیر باشه، برای اینکه اون جهت اولی وقتی علتش از بین رفت خودش هم از بین میره، این دومی وقتی علتش موجود شد این جهت موجود شد، یعنی الان یه وجود جدایی موجوده، اصلا فرض نداره که بتونیم بگیم یک واحد زو جهاته، اصلا این باید بشه وجودات کثیر. و ثالثاً این که اگر واحدی ازش کثیر صادر شد، باید اون واحد در حقیقت جهت کثرت داشته باشه، لو صدر عن الواحد کثیرون و جب ان یکون فیه جهت و کثرت و ترکیب، که یستند و به اون جهت کثرت و ترکیب کثیر، غیر اون جهت وحدت، به اون جهت وحدتش نباید این کثیر مستند باشه. مثل انسان واحد، انسان واحد به خاطر اینکه فعلش به وسیله ابزاره، خب دست داره، پا داره، با دستش کار میکنه، با پاش کار میکنه، با چشمش کار میکنه، با گوشش کار میکنه، با هر کدوم از این اعضایش یه کاری انجام میده. انسان واحدی که یفعل و افعال کثیره من مقولات کثیره متباینه به تمام ذات، اما به خاطر اینکه جهات کثیره. این سه تا فرعی که ایشون اینجا فرمودن، اگه توجه بفرمایید باید به عکس میفرمودن، چون اصل قاعده چی بود؟ اصل قاعده عبارت بود که الواحد و لا یصدر منه الا الواحد، یعنی علت واحد فقط معلولش باید واحد باشه. پس اگر علت واحد معلولش کثیر شد ثالثاً، این ثالثاً از فروع اصل قاعده است. باید اولا می فرمودن بعد ثانیان رو ثانیان می فرمودن درست بود. ثانیان ثانیانه، یعنی بر اساس اون چی که ما در تبیین اصل قاعده به دست دادیم شما میتونید نتیجه بگیرید که معلول واحد هم لا یصدر الا من الواحد. این ثانیان همون عکس قاعده است، که عکس قاعده رو شما از بیانی که برای از شد میتونید استنباط کنید به دلیل همون سنخیت. بعد اون اولا رو باید ثالثا میفرمودن، چون اون اولا از فروع عکس قاعده است. یعنی وقتی ثابت شد که معلول واحد لا یفعل فیه علل کثیره، پس اگر یه جایی دیدید معلول واحده و علل کثیر، یکی از اون چهار جور باید باشه. ان الکثیر لا یصدر عنه الواحد، پس این ترتیبش کاملا معکوسه، به دلیل اینکه اون چه در اصل فصل آمده اصل القاعده است. پس قاعدهش این بود که فرع متفرع بر اصل قاعده رو اول متعرض، بعد از اون چه در اصل القاعده گفتند عکس القاعده رو نتیجه بگیرن که میشه امر دوم، بعد که عکس القاعده رو نتیجه گرفتن بگن حالا که این عکس درسته پس متفرع میشه برش اون امر اول، که اگر یه جایی دیدید معلول واحده و علل کثیر اینجوری باید باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. ظاهرا ما دیگه نمیتونیم فصل بعد رو شروع کنیم، چون اگه فصل بعد رو شروع کنیم فردا تمام نمیشه، بنابراین بله یه الملتمس دعا هستیم از آقایون، به نظر نمیاد که چیز باشه محتاج دعا.
بس ما
منهج
اونجا نیافتم، این هم مخلوقات چیزیش بونشه از یک واحد
همه از یک سنخ که نیستن، کسی نمیگه هر کدوم علت خودشون دارن، منتها اگر علت جهات کثیر علت العلل یک جهت داره، اما همه از علت العلل مستقیما صادر نمیشه. بعد معلوم میشه که این بیانی که مثلا
یه
ما
از یک تصویری در آینه های متعددی بیفته و نمیتون تو هر روی هر تصویر از خودش دارم، بازم باید برگرد به همون شیء اول وقتی روی در این حال ما باید
اون کسی که اینو تصویر میکنه اینطوری میگه آقا وقتی که واجب تعالی هست سنخیت داره با یک معلول، منتها در واجب هیچ جهت کثرتی نیست، اما در معلولش جهت کثرته. چرا؟ برای اینکه او درک مثلا ماهیت داره، وجود داره، علم به وجود خودش داره، علم به ماهیتش داره، ماهیت و وجود متباین نیستن، علم به علتش هم داره، خب اینا تقریب اونهاست. اما اگر اصل مسئله رو میخوایید، یعنی ما این رو هم با جناب استاد آقایان جوادی مطرح کردیم، فرمودن این بیانا درست نیست و مشکل رو حل نمیکنه. الواحد لا یصدر عنه الا الواحد درسته، اما اون واحدی که از واجب صادر شده کل هستی صادر شده مستقیما،
کل هستی
وجودش واحده، این اختلافات بر حسب ظروف و شرایطیه که هر کدوم در جای خودشون پیدا کردن. اگه اینطوری گفتید ما یک علت بیشتر در عالم نداریم و یک معلول هم بیشتر نداریم، و خود ملا صدرام همین رو میگه. اما
خب این نظری که ایشون الان اینجا دارن دنبال میکنن نظر مشا، حالا در فصل هشتم همین مرحله خوب اونجا توضیح میدیم دو نظر رو، نظر مشا و نظر سرمتر. نظر مشا اینه که همونطوری که خداوند متعال علته، چیزای دیگه هم در عالم علت، اما نظر سرمتر اینه که نه، علت موجود در عالم تنها خداوند، هستی بخش چیزی جز خداوند متعال نیست. پس بنابراین این کسرات چی هست؟ اینا میفرمن اگر میبینی که این کلام موجوده دیروز نبود با اینکه علتش هست، به خاطر اینکه این یه معداتی لازم داره،
نیاز به این معدات
نه، این شی نیاز داره نه خدا، خدا نه نیاز به ایجاد این داره.
ما میگیم باید معدات باشه، مثلا یک انسانی بخواد باشه باید پدر و مادر باشه،
بله
خودش نیاز به پدر و مادر رو
نه نه این خود، چون برای اینکه خودش این قانون رو گذاشته، بله میتونه بی پدر و مادرم خلق کنه، اما در این عالم بنا رو بر این گذاشته که اول لا ان یجری الامور الا به اسباب، مگر در هنگام اعجاز. بله اونو که قائلن، اما مشا از اون طرف هم قائله، یه دو تا قوسه، یه قوس نزول و یه قوس صعود، یعنی برای ایجاد واجب یک موجودی که در اعلا مرتبه وجوده ایجاد میکنه و همینطور او پایینترش رو ایجاد میکنه تا میرسه به پایینتر. برای تکامل دوباره این قوس در یه طرف دیگه هم از این طور اومده، ولی این طوری میره بالا.
مدرم این که رو در نظر بگیریم، خب مثلا فرض کنیم انسان وسیع تر از جماده،
بله سلام علیکم،
جماد از انسان صادر شده باشه، جماد از انسان صادر شده باشه، درسته که وقتی که انسان خودش آفریده شد، خود انسان از جماد آفریده شد؟
نه، اون که در موجودات عالم ماده خود اون آقایون هم میگن که علیت و معلولیت به معنای ایجاد نیست، یعنی نه انسان علت جماد نه جماد علت انسان، کل عالم ماده علت موجودش موجود مجرده. در همون جواهر و اعراض خوندیم که صور هر صورت نوعیه فاعلش چیزی جز موجود مجرد نیست، که